هفته‌های بهاریتون پر از شور و شادی. ممنون از اینکه همراه هستید با رادیو سبا. به ساعت 21:30 رسیدیم و در این لحظه در کنار ما باشید و آخرین برنامه این بخش کتابخوان رو بشنوید. شنوندگان عزیز سلام، با کتاب خند از شبکه رادیویی سبا با شما هستیم. خنده های بی صدا عنوان کتابی است که در این هفته از کتاب خند برای شما انتخاب کردیم. با ما همراه باشید. خنده های بی صدا، نویسنده محبوبه سلطانزاده، راوی مهسا حق‌پنا، صدا بردار سینا احمدی پور، تهیه کننده آزاده شاهرخمه. پاپوش. پنج دقیقه از نواخته شدن زنگ کلاس گذشته، ولی هنوز توی کلاس هم همه و داد و فریادی به پاست. هر کس معرکه‌ای به پا کرده. بچه ها از سر و کله هم بالا میرن و همه در مورد کاریکاتور دبیر ریاضی حرف میزنن. به قدری این تصویر جالب و خنده‌دار کشیده شده که کسی دلش نمیاد اونو از روی تخته پاک کنه. دبیر ریاضی با قد کوتاه و خپل، سیبیلای جوگندمی تاب داده، سر تاس، عینک ته استکانی به وضوح روی تخته کلاس موجبات خنده و مسخره بازی رو فراهم کرده. در بوهبوهه خنده و قیل و قال دبیر ریاضی وارد میشه. بچه ها با فرمان برپا بلند میشن و اون با لحنی اونق میگه بشینید. همه به هم نگاه میکنن، به این معنی که با دیدن این تصویر تمام قد رسوایی چه بر سر ما خواهد اومد. ولی کار از کار گذشته بود و مجالی برای پاک کردن تخته نمونده بود. به عبارت دیگه کسی دل و جیگر پاک کردن تخته رو هم نداشت. دبیر پشت میز نشست و دفتر کلاس رو باز کرد و اسامی رو برای حضور و غیاب خوند. خدا رو شکر همه بچه ها حی و حاضر بودن. پس از پرسجو درباره درسای جلسه قبل از پشت میز بلند شد و به طرف تخته رفت. وقتی چشمش به تخته افتاد، اول با تبسم نمکین به اون زل زد. کم کم متوجه شد تمام مشخصات از قبیل قد و قواره، عینک و سر تاس، شکم دایره و دیگر چیزا همه با شخص خودش مطابقت داره. و بعد مثل کسی که مار نیشش زده باشه، ناله جگرسوز از ته دل کشید و به دنبال اون کاروان فحش و ناسزا و سرکوفت و تهدید روان شد. همه بچه ها مثل جوجه های زیر بارون مونده کس کرده بودن و در حالی که تمام از و جواره بدنشون می لرزید به غلط کردن افتاده بودن. هیچ کس جیک نمی زد. دبیر هم هر لحظه بر شدت عصبانیتش افسوده می شد. بعد از جار و جنجال بسیار نوبت به بازجویی رسید. دبیر با صدای بلند و پر از خشم می پرسه این شاهکار کیه؟ صدا از هیچ کس در نمیاد و دوباره با صدای رعداسا میپرسه به شما میگم این کار کیه؟ همه از ترس قبض روح شدن. البته تقریبا همه میدونستیم که کار کیه، چون یکی از بچه های بازیگوش کلاس نقاشی خوب میکشید و گاهی از این شیطنت ها میکرد. اما کسی جرأت حرف زدن نداشت تا اینکه یکی از آخر کلاس با صدای گرفته و آروم گفت آقا اجازه، مخفف اسمشو نوشته. دبیر نگاهی به تخته انداخت. پایین تصویر نوشته شده بود کاری از جیم میم. بلافاصله رفت سراغ دفتر حضور و غیاب و از اسامی نوشته شده اسم جعفر مادر مرده رو بیرون کشید. جعفر میرزایی پسری آروم و بی‌آزار بود و همیشه ظاهری ژولیده و نامرتب داشت. هیچ وقت خنده و شادابی بچه‌های معمولی توی چهرهش دیده نمی‌شد. بیشتر اوقات با قیافه بغض کرده از بچه‌ها فاصله می‌گرفت. گاهی بچه‌ها اذیتش می‌کردن، ولی اون با هیچکس درگیر نمی‌شد. دبیر اسم جعفر رو صدا زد. اون از هیچ جا بی خبر بلند شد و گفت من ججع میرزایی هستم. با لرزش صدای جعفر و تلفظ ججع همه زیر خنده زدن. بچه ها پس از اون سکوت سنگین میخواستن دلی از عزا در بیارن و بساط خنده و مسخره بازی توی کلاس راه افتاد و هر کس از گوشه و کنار و زوایای مختلف کلاس ججع میگفت. تو این گیرودار که جعفر موت و مبهوت به سر و صدای بچه ها بود، دبیر جعفر رو مورد مؤاخذه قرار داد و گفت چرا این تصویر رو کشیدی؟ جعفر بیچاره هم از هیچ جا بیخبر با قسم و آیه و جان من و جان تو و روح و جان زنده و مرده بالاخره دبیر رو متقاعد کرد که کار اون نبوده و اینکه اصلا نقاشی بلد نیستم که بخوام از این غلط ها بکنم. آقای دبیر تقریبا مطمئن شد که کار اون نبوده، ولی هنوز بغض و کینش فرو ننشسته بود و بچه ها رو تهدید میکرد و حرفایی میزد که توی دکان هیچ عطاری پیدا نمیشد. به هر ترتیب اون ساعتشون به پایان رسید و به محض اینکه دبیر کلاس رو ترک کرد، بچه ها روی میز میزدن و میگفتن جا جا جعفر آقا. چند روزی پس از این ماجرا، گویی کسی واقعا میخواست از جعفر انتقامی بگیره، از ته کلاس عده‌ای دم گرفته بودن که شی شی شیشه شکست و یکی از بچه ها گفت اگه گفتید کی شکست و بقیه جواب میدادن جا جا جعفر آقا. در این وقت که بچه ها مشغول خوندن بودن، ناظم از راه رسید و در حالی که نگاه تند و تیزش مثل نیش عقرب به بچه ها دوخته شده بود گفت کدوم یکی از شما شیشه رو شکسته؟ جعفر کیه؟ باز هم جعفر مادر مرده توی درد سر افتاد. اصلا نمیدونست کدوم شیشه شکسته شده. در اینجا چند تا از بچه های خوش غیرت کلاس که میدونستن کار اون نیست، با دلیل و برهان ثابت کردن که کار جعفر نبوده و برای اون پاپوش درست کردن. ناظم از بچه ها خواست تا هر چی زودتر پولی جمع کنن و خسارت شیشه شکسته رو بدن. جعفر با تردید کنار چند تا از بچه هایی که شهادت بیگناهی اونو داده بودن رفت و پناه گرفت. من هم در کنار همون بچه ها ایستاده بودم. سر تا پای جعفر رو برانداز می کردم. پیراهن چرک و چروک به تن داشت و شلوارش کهنه و کوتاه بود. ناگهان چشمم به کفشش افتاد. از تعجب خوشکم زد. کفشای کهنه منو پوشیده بود. هرچی بیشتر دقت می کردم بیشتر مطمئن می شدم. خودش بود. کفشای من بود که چند روز قبل به مادرم گفته بودم اینا برام خیلی تنگ شده و بنداز بیرون و دیگه نمیدونم چه بلایی سرش آورده بود. اون روز وقتی به خونه رسیدم اول از همه سراغ کفشا رو گرفتم. مادر گفت مگه تو نگفتی برام تنگ شده؟ خب منم دادم به نون خشکی. چی شده؟ حالا پشیمون شدی؟ گفتم نه، میخواستم بدونم. هرچی به مغزم فشار آوردم رابطه کفشا رو با نون خشکی و جعفر بفهمم عقلم به جایی نرسید. چند روزی اوضاع کلاس آروم بود و صدایی از جایی بیرون نمی اومد. یکی از شبای سرد زمستون مادرم گفت برو چند تا نون بخر. برف همه جا رو پوشونده بود. بیرون رفتن از خونه خیلی زور داشت. خوشبختانه نونوایی سر کوچه بود. از دور دیدم کسی توی نونوایی نیست. وقتی نزدیکتر شدم اطلاعیه زده بود به علت فوت مرحوم ابوی نانوایی دو روز تعطیل می باشد. با خوشحالی برگشتم و گفتم تعطیل بود و پریدم نزدیک بخاری. مادر که ولکن معامله نبود گفت من نمیدونم، غذای نونی داریم، باید بری چند تا کوچه بالاتر نون سنگک بگیری. من هم از کوره در رفتم و گفتم اصلا به من چه، من مشق و درس دارم، پس فردا وقتی تجدید شدم اون وقت سرکوف میزنید. مادرم که دید توپ و تفنگ من پره، رفت و کیسه بزرگی آورد و با خنده به گردنم انداخت. بعدم صورتم رو بوسید و با قربون صدقه بنده رو راهی نونوایی کرد. همونطور که گفتم نونوایی چند کوچه بالاتر بود. وقتی رسیدم چند نفری تو صف بودن. من هم آخر صف ایستادم و به تنور گرم شاطر چشم دوختم. از فرط سرما دلم میخواست همون شب وارد اون تنور گرم و نرم بشم و یا به عبارت دیگه وارد آتیش جهنم بشم تا از سوز و سرما در امون بمونم. از پنجره نونوایی به حرکات شاطرها نگاه میکردم. انگار تمام قسمت بدنشونو فنر کار گذاشتن. با حرکاتی موزون و رقص پا خمیر رو این طرف و اون طرف می‌کردن و بعد از پخ شدن به کمک چوبی بلند راهی همون آتیش می‌کردن که بنده دلم می‌خواست درونش باشم. در اون شب برای اولین بار به شغل گرم و نرم و مناسب نونوایی فکر می‌کردم. تو این افکار خودم غرق بودم که چرخی از نون خوش کنارم نگه داشت. شاطر با صاحب چرخ سلام و احوالپرسی کرد. صدای آشنایی به گوشم رسید. صدا از طرف پسری به سن و سال خودم بود. خواستم برگردم و به صاحب چرخ نگاه کنم، اما مکسی کردم و خودم رو کنار کشیدم. نونوا گفت حال پدرت چطوره؟ صاحب چرخ جواب داد حالش خوب نیست، هنوز تب داره. نونوا گفت کمکی از دست من برمیاد؟ میخوای سری به او بزنم؟ شاید دکتر لازم داشته باشه. صاحب چرخ گفت تو این هوای سرد چطور میتونم ببرمش دکتر؟ همسایمون براش آش درست کرده. پسرش هم که درس دکتری میخونه چند تا قرص براش آورده. شاید تا فردا بهتر بشه. نونوا گفت اگه پول لازم داری تعارف نکن، مغازه مال خودته، بعدن با هم حساب میکنیم. صاحب چرخ گفت نه ممنون، اگه میشه فقط نونای اضافی رو بریزی تا همین امشب تحویل بدم. نونوا گونی بزرگی که نونای خورد و سوخته داخلش بود توی چرخ خالی کرد. نگاهم به دستایی که روی چرخ بود افتاد. دوتا دست قرمز و چروک خورده بود، اما کوچیک. دستا مردونه نبود، ولی حرفای زده شده مردونه بود. پس از خالی شدن نونا صاحب چرخ تشکر کرد و با تکونی چرخ را به جلو هل داد. وقتی کمی جلوتر رفت بازم کفشای تنگ شده خودم رو دیدم که پای صاحب چرخ بود. با لباسای کهنه و کلاه پشمی سیاه رنگی که تا روی ابروها پایین کشیده شده بود هنوزم به چهرش نگاه نکردم و از این موضوع بسیار خوشحال بودم. جعفر به آرومی از کنارم گذشت و منو با یه دنیا علامت سوال تنها گذاشت. غرق در فکر و خیال بودم که نونوا داد زد: پسر حواست کجاست؟ چند تا نون میخوای؟ موقع برگشتن به خونه سردم نبود، برعکس تمام تنم داغ شده بود. اون شب تا صبح خواب میدیدم شاتر منو روی صفحه فلزی که به چوبی بلند وصله پهن میکنه و بعد از جاسازی به درون همون آتیش میفرسته که سر شب آرزوشو داشتم. البته پس از دیدن اوضاع و احوال جعفر خودم مستحق همون آتیش میدیدم. از اون به بعد یکی از هوادارای جعفر شده بودم. اون داروی آرام بخش برای من بود که هر وقت فکر بهونه جویی به سرم میزد با یادآوری تحمل و صبر اون همه چیزو فراموش میکردم. دوستام دلیل علاقه منو به جعفر نمیدونستن. فقط میدیدن همیشه از او حمایت میکنم و اجازه نمیدم پاپوش براش درست کنن.
بخند با کتاب خند.
مکتبخانه ام بلقیس. وارد کلاس شدم روی نیمکت من نشسته بود. اولین روز بود که اونو بیدیدم. دفتر و مداد روی میز گذاشته بود. قیافش شاد بود. چشاش میدرخشید. با خوشحالی به همه نگاه میکرد. به اون سلام دادم. با لبخندی جواب سلاممو داد و گفت: تازه به این شهر اومدیم. از اینکه توی مدرسه ما ثبت نام شده بود راضی به نظر میرسید. معلم وارد کلاس شد. بعد از حضور و غیاب متوجه چهره جدید شد. بعد از چند سوال از اون برای ارزیابی سطح معلوماتش گفت: بیا پای تخته چند تا مسئله حل کن. آهسته و با تردید بلند شد و با کندی راه افتاد. معلم سختگیر و جدی و وقت شناس بود و برای اینکه زهر چشمی گرفته باشه گفت: مگه نون نخوردی پسر؟ زود بیا پای تخته. ناگهان صدای خنده بچه‌ها آرامش کلاسو به هم زد. همه میگفتن: نگاه کفششو. معلم با تشر و اخ بچه‌ها رو ساکت کرد. اون انگار کفشای پدرشو پوشیده بود و به زور پاهاشو کشکش می‌کشید. معلم متوجه کفشا شد. از خشونتی که به خرج داده بود پشیمون شده بود و لحن ملایمی به خودش گرفت. بعد از حل یه تمرین آروم کنارم نشست. خیلی دمق بود. گفتم: خودتو ناراحت نکن. جوابمو نداد. بغض گلوشو گرفته بود. نمیتونست حرفی بزنه. خنده بچه‌ها و رفتار خشک معلم بد جوری توی ذوقش زده بود. از همون روز اول فاصله بین اون و بچه‌ها افتاد. این فاصله با درس خوندن و ممتاز بودن اون روز به روز بیشتر میشد. اون ظاهراً چیزی نداشت، اما رفتارش، درسش، اخلاق و ادبش همه رو تحت تأثیر قرار میداد. همه به خصوص معلم و احترامی خاص براش قائل بودن. اون شب وقتی موضوع کفشای شاگرد جدید رو برای خانواده‌ام تعریف میکردم، عمه بلقیس که زن خوش صحبت و نقالی بود، آهی کشید و گفت: یادش بخیر، به یاد مکتب رفتن خودم افتادم. روز اول گالشای مادرمو پوشیده بودم. گفتم: عمه مگه شما مکتب رفتید؟ گفت: پس فکر کردی این کوره سوادو از کجا آوردم؟ با خواهش و تمنا از اون خواستم داستان مکتب رفتن خودش رو تعریف کنه. بعد از اصرارهای مکرر من که ولکن معامله نبودم، چایش رو توی نلبکی ریخت و قندی گوشه لپش گذاشت و بعد از خوردن چای اینطور شروع کرد: 8 یا 9 سال داشتم که ننم به خاطر چشم و همچشمی همسایه دیوار به دیوار که وضع خوبی داشت، زیر پای آقام نشست و گفت: الا و بلا باید این بچه رو بفرستیم مکتب. دیگه بزرگ شده، به سن تکلیف رسیده. توی مکتب نماز و قرآن یادش میدن. اینطوری هم دیندار میشه، هم کوره سوادی یاد میگیره. لااقل یه فاتحه سر قبرمون میخونه. خلاصه اونقدر توی گوش آقام خوند تا راضی شد بره سراغ ملا علی که همه کاره مکتب بود. البته پشت سرش میگفتن خیلی بد اخم و نامهربونه و خودشو صاحب گوشت و پوست بچه‌ها میدونه. و هر وقت دلش بخواد بچه‌ها رو به باد کتک میگیره. راستش از همون وقت از مکتب رفتن میترسیدم. اما از طرفی هم دوست داشتم با بچه های همسن و سال خودم آشنا بشم. بعد از قراری که آقام با ملا علی گذاشت و قبول تمام شرط و شروط های ملا، قرار شد فردای اون روز به مکتب برم. ننه خدا بیامرزم گلشاشو به من داد. اونقدر برام گشاد بود که مجبور بودم پاهامو روی زمین بکشم. درست مثل همشاگردی تو. یه چارقد گلدارم روی سرم انداخت و یه باغچه دستم داد که داخلش مقداری نون و گردو و مویز بود. به این ترتیب من راهی مکتب خونه شدم. ملا دم در ایستاده بود. تا سلام کردم گفت: تو دختر حاج احمدی؟ گفتم: بله. گفت: از فردا زودتر بیا، فکر نکن اینجا خونه خاله است. با ترس و لرز رفتم داخل. اتاقی بود که یه قالیچه رنگ رو رفته و نخنما وسطش پهن بود. بالای اتاق یه پشتی بود با یه لحافچه تا خورده. معلوم بود جای ملاست. چند تا بچه در حالی که حسیرای پاره زیرشون انداخته بودن در یک طرف دو زانو نشسته بودن. اشاره کردن من هم کنار اونا بشینم. بعدا فهمیدم که بچه های فقیر یه طرف و بچه عیونا طرف دیگه میشینن. ملا با بچه فقیرا رفتار بدی داشت که منم از همون دسته بودم و اون هم خوب میدونست. روز اول مکتب خیلی سخت بود. همون شب تا صبح اشک ریختم و حرفی نزدم. هر روز که میگذشت وضعم بدتر میشد. هر وقت سر حال بود با بچه عیونا شوخی میکرد و در عوض ما رو به باد فحش و کتک میگرفت. یادم میاد روز بعد از عید قربان وقتی ملا منو دید محکم کوبید توی سرم. آنچنان محکم زد فکر کردم سرم داخل بدنم گیر کرده. بعدم گفت: تو خجالت نمیکشی دست خالی اومدی؟ دیروز عید بود، همه بچه‌ها برای من عیدی آوردن، فقط تو دست خالی اومدی. حالا مجرای چشمم دور شو، نمیخوام ریخته تو ببینم. اون روز تا خونه گریه کردم و به مادرم ازدواجس که نذار من مکتب برم. بچه های عیون با فیس و افاده نگاه میکنن. اونا همراه نوکر و کلفتاشون میان با خوراکی های فصل. یه قالیچه خوب زیرشون میندازن و طوری به ما نگاه میکنن انگار ما آشغالیم. برای ملا هم پول و خوراکی میارن تا هواشون رو داشته باشه. ننه هم با شنیدن حرفای من گفت: خب دیگه بس کن، حرف زیادی نزن. چطور دختر کبرا خانم از این حرفا نمیزنه؟ فقط تو بلدی این دروغا رو سرهم کنی؟ فردا چند تا کلوشه میپزم و میایم به دیدن ملا ببینم حرف حسابش چیه. الانم برو قرآن رو بیار ببینم میتونی یه خط قرآن بخونی یا نه. گفتم: آخه اون که به ما چیزی یاد نمیده. هرچی گفتم فایده نداشت. روز بعد ننم به همراه من به مکتب خونه اومد. از دور سلام و احوالپرسی گرمی با ملا کرد ولی ملا زیر زبونی جوابش داد. تازه وقتی پولی رو که برای خرید کفش من کنار گذاشته بود کف دستش گذاشت و کلوچه ها رو دستش داد، راضی شد درباره من حرف بزنه. اونم چه حرف زدنی. توی عمرم اونقدر خوار و تحقیر نشده بودم. ملا گفت: این بچه چلمن و خنگه، هیچی توی سرش نمیره، خیلی هم بی‌ادب و زبون درازه. اصلا دختر رو چه به درس خوندن؟ من اگه به جای تو بودم بچه داری و رخشویی و پخت و پز یادش میدادم تا لااقل به درد آیندهش بخوره. مگه همه باید سواد داشته باشن؟ خیر سرم چند روز پیش عید بود و همه عیدی آوردن الا بچه ای تو. ننم گفت: اتفاقا نون زنجبیلی پخته بودم و به این ذلیل شده دادم که برای شما بیاره. حتما توی راه خوردتشون. و محکم زد توی سرم. من که هنوز از دفعه قبل سرم منگ بود کم مونده بود به قد زمین بخورم. اصلا موضوع نون زنجبیلی رو نمیدونستم. تا خواستم دهم باز کنم ننم با نیشگونی ساکتم کرد. ملا گفت: بفرما، من که میگم این خنگ و پرخوره، شما باور نمی کنی. حالا که اینطور شد از فردا میدونم باهاش چی کار کنم تا آدم بشه. به حاج احمدم بگو ماهیانه من یادش نره. از روزی که ننم با ملا حرف زد روزگارم سیاه‌تر شد. ملا از هر کسی دقه دلی داشت سر من خالی میکرد. البته منم بیکار نموندم، موقع درس دادن گوشامو تیز میکردم تا چیزی یاد بگیرم. بعد از رفتن بچه‌ها من باید مکتب و جارو میزدم. گاهی هم باید نون میخریدم. خلاصه خسته و کوفته به خونه می رسیدم. کارم شده بود گریه و التماس. آقام خدا بیامرز همش می گفت: زن، اینقدر این بچه رو اذیت نکن. من نه پول زیادی دارم، نه اینکه دلم بخواد این زمون بسته زجر بکشه. ننم می گفت: تو داری لوسش می کنی. دور زمونه عوض شده. بذار ما هم سری تو سرا در بیاریم. اگه یه خواستگار در خونه رو بزنه، میگم دخترمون مکتب رفته و سواد داره. ملا خودش می دونه چطوری بچه رو تربیت کنه. چند ماهی از مکتب رفتن میگذشت. پوستم کلوف شده بود. اما حواسم بود که چیزی یاد بگیرم. میدونستم که در عوض این همه زجر باید سواددار بشم. این وضع ادامه داشت تا اینکه زد و ملا مریض شد و مدتی مکتب بسته شد. همه برای احوالپرسی سراغش میرفتن. ملا وقتی آقامو دید از جاش نیمخیز شد و سینه‌شو صاف کرد و شروع به گله و شکایت از من بخت برگشته کرد. منم هاج و واج از اینکه چطور این خوراکی‌ها نتونسته زبون ملا رو ببنده همینطور مات و مبهوت نگاه می‌کردم. با حرفای ملا تنم لرزید و بدجوری دلم شکست. خون جلوی چشامو گرفته بود. کتاب قرآن رو برداشتم، رفتم جلو، کنار آقامو روبروی ملا نشستم و گفتم: من کورزه نیستم. هر چی می‌خوای بگو تا برات بخونم. اگه جواب ندادم بگو من خنگ و کودنم. دلم گرم بود که آقام نمی‌ذاره ملا منو کتک بزنه. ملا با چشمایی از حدقه بیرون زده به من نگاه میکرد. تا اون ساعت صدای منو نشنیده بود. ناگهان از ته جگر نره کشید و گفت: چشمم روشن، مثلا اومدید احوال پرسی من، بلند شید از جلو چشمم دور شید، بشکنه این دست که نمک نداره. آقام که مرد خجالتی و کمرویی بود سرشو پایین انداخت و گفت: شما به بزرگی خودت ببخش، بچه هست، چیزی نمیفهمه، دیگه از این غلطا نمیکنه. آقام دستمو گرفت و فوراً از مکتبخونه خارج شدیم. اون دفعه آخرین روزی بود که مکتبخونه رفتم. در بین راه آقام اصلا منو دعوا نکرد، فقط پرسید: راست گفتی که میتونی قرآن بخونی؟ در حالی که انگشتشو محکم چسبیده بودم گفتم: آره آقا جون، بلدم بخونم، من سواددار شدم. از خوشحالی سرمو بوسید و گفت: از موضوع امروز با ملا حرفی به ننت نزن، خودم بعداً باهاش صحبت میکنم. وقتی به خونه رسیدیم قرآن مجید رو باز کردم و چند خطی برای آقام خوندم. بنده خدا باورش نمیشد و از اون به بعد با اینکه مکتب نمیرفتم سرمشقای ملا رو از دختر کبرا خانم میگرفتم و مینوشتم. روزی یه صفحه هم قرآن میخوندم و به همین صورت نذاشتم زحمتای مکتب رفتن به هدر بره. فقط ببین چطور دور و زمونه عوض شده. بچه‌ها با قربون صدقه و هزار ادا و اطفار و دک و پو سر کلاس میرن، تازه آیا از سر سیری درس بخونن یا نه؟ این خاطره‌ای که برای تو گفتم درس زندگی و حقیقته. یه درسی که توی کتابا نیست، توی دل آدماست. آدمایی که مثل ما به سختی بزرگ شدن و امثال ما کم نیستن. بخشی از کتاب خنده های بی صدا رو با هم شنیدیم. تا کتاب خندی دیگر، خدا نگهدار.
۲۱:۵۲ در کنار شما عزیزان هستیم در دقایق پایانی بخش عصرگاهی برنامه‌های رادیو سوا. انشالله از شنیدن برنامه‌های این بخش لذت برده باشید. همچنان همراهمون باشید.
تو جفا هم نکنی، ور بکنی با دل من، وا دل من، وا دل من، وا دل من، وا دل من، قصد کنی بر تن من، شاد شود دشمن من، وانگه از این خسته شود یا دل تو یا دل من، واله و شیدا دل من، بی سر و بی پا دل من، وقت سحرها دل من، رفته به هر جا دل من، مرده و زنده دل من، گریه و خنده دل من، خواجه و بنده دل من، از تو چو دریا دل من، بی خود و مجنون دل من، خانه پرخون دل من، ساکن و گردون دل من، فوق سریا دل من، سوخته و لاغر تو، در طلب گوهر تو آمده و خیمه زده بر لب دریا دل من، بی خود و مجنون دل من، خانه پرخون دل من، ساکن و گردون دل من، فوق سریا دل من، سوخته و لاغر تو، در طلب گوهر تو آمده و خیمه زده بر لب دریا دل من،
ای
که شده از جفای تو جانب چرخ دوده من جور مکن که بشنود شاد شود حسود من دیش مکن تو دود را شاد مکن حسود را به که چشا میشود از تلف وجود من تلخ مکن امید من ای شکر سپید من تا ندارم ز دست تو پیرهن کبود من دل برای یار من تویی رونق کار من تویی باغ و بهار من تویی بهر تو بود بود من خود و مجنون دل من خانه پرخون دل من ساکن و گردون دل من فوق سریاه دل من سوخته و لاغر تو در طلب گوهر تو آمده و خیمه زده بر لب دریا دل من بی خود و مجنون دل من خانه پرخون دل من ساکن و گردون دل من فوق سریاه دل من سوخته و لاغر تو در طلب گوهر تو آمده و خیمه زده بر لب دریا دل من بی خود و مجنون دل من خانه پرخون دل من ساکن و گردون دل من فوق سریاه دل من سوخته و لاغر تو در طلب گوهر تو آمده و خیمه زده بر لب دریا دل من بی خود و مجنون دل من خانه پرخون دل من ساکن و گردون دل من فوق سریاه دل من سوخته و لاغر تو در طلب گوهر تو آمده و خیمه زده بر لب دریا دل من
این شب قشنگ بهاریتون به خیر و شادی باشه انشالله. آرزو میکنم شاد و سلامت باشید و از کرونا بدور. 301055 رو فراموش نکنید، با ما در ارتباط باشید. نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو در مورد برنامه‌های رادیو سبا با ما در میون بگذارید. قشنگ ترین و خوش رنگ ترین شب زندگیتون باشه. 30 فروردین 1400. بهترین هدیه هایی که میتونیم به کسی بدیم اینه که به خاطر اینکه بخشی از زندگی ماست ازش تشکر کنیم. گاهی وقتا یک شاخ گل معجزه میکنه. محبت رو هر چقدر هم که کم و کوچیک باشه دست کم نگیری. خدا در واژه خداحافظ امید به سلامی دوباره است. شبتون خوش، خداحافظ.